ساعت 23 به وقت ایران، شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده خواستار همکاری با ایران و به دنبال تغییر رژیم ایران نیست. یک نفتکش با پرچم پاناما پس از انحراف به آب‌های ایران ناپدید شده است. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا میگوید تشدید تنش‌ها بین کشورهای غربی و ایران به سود هیچ کس نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده خواستار همکاری با ایران و کمک به این کشور است و افزود که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم ایران نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ همچنین از پیشرفت‌های زیاد در ارتباط با ایران سخن گفت ولی توضیح بیشتری در این مورد نداد. او گفت که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. به نوشته رویترز، دونالد ترامپ که در نشست دولت آمریکا در کاخ سفید سخن می‌گفت، همچنین اعلام کرد که آمریکا خواستار خروج ایران از یمن است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایران از آمادگی خود برای مذاکره در مورد برنامه موشکی‌اش خبر داده است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه درباره امکان مذاکره موشکی با آمریکا به شبکه تلویزیونی NBC گفته بود اول باید بر سر برجام که قبلا روی آن توافق شده تمرکز کرد و اگر آمریکا می‌خواهد درباره برنامه موشکی ایران گفتگو کند باید مسائل دیگری نیز روی میز مذاکره قرار بگیرد. اشاره او به هزینه تسلیحاتی عربستان و امارات بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها مذاکره با آمریکا را رد کرده است. بر اساس داده‌های دریانوردی یک نفتکش که از امارات حرکت کرده بود، شنبه شب پس از عبور از تنگه هرمز و انحراف به سمت آب‌های ایران ناپدید شده است. اما یک مقام آمریکایی گفت که ظن آن می‌رود که ایران آن را توقیف کرده باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، روشن نیست برای نفتکش ریاه که با پرچم پاناما در حرکت بوده چه اتفاقی افتاده است. در این ارتباط یک مقام دفاعی آمریکا که خواست نامش فاش نشود به اسوسییتد پرس گفت که این نفتکش در آب‌های ایران و در نزدیکی جزیره قشم است، منطقه‌ای که یک پایگاه دریایی سپاه پاسداران در آن واقع شده است. تهران تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. این نفتکش اغلب از طریق تنگه هرمز از بنادر غربی امارات به بنادر شرقی این کشور می‌رفته است. این کشتی پس از ورود به آب‌های ایران مشخصات جغرافیایی خود را ارسال نکرده است. این نفتکش در سه ماه گذشته هیچگاه ارسال مشخصات جغرافیایی خود را متوقف نکرده بود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر بازداشت اکبر طبری معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه گفت او به اتهام روابط ناسباب و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی بازداشت شده است.
خبر صحت داره؟ موضوع پرونده هم اونگونه که بیرون مطرح میشه نیست. اون چی که الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناسباب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی از پرونده های قضایی مطرح که البته هنوز پرونده است که تازه تشکیل شده.
و اما میرسیم به بخش گزارش های رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که روند کاهش تعهدات برجامی ایران ادامه خواهد یافت، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که فعلا نیازی به غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% وجود ندارد و جمهوری اسلامی از غنی‌سازی 4.5% عبور نمی‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته پیش تایید کرد که ایران از سقف غلظتش 3.67% اورانیوم عبور کرده است. در همین زمینه گزارشی بشنوید از الهه روانشاد.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است که در حال حاضر ذخیره اورانیوم غنی شده بیش از 300 کیلوگرم است. او همزمان تأکید کرد که قرار نیست از غنی‌سازی 4.5% عبور کنند و فعلا در این سطح می‌مانند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت سوخت 20% راکتور تهران تا چند سال دیگر تامین است و در صورت عدم تحویل سوخت ایران خود آن را تولید خواهد کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
برخلاف انتظاری که ایران داره و تبلیغی که میکنه که برنامه غنی‌سازی ما فقط به خاطر تولید برق یا تولید سوخت هست، این حرف رو دنیای خارج قبول نمیکنه و همین که شکل تهدید میگیره تصمیم ایران برای افزایش غلظت غنی‌سازی نشون میده که نزدیک شدن به اندازه‌ای که میتونه خطر دست پیدا کردن به غلظت نظامی رو ایجاد بکنه برای دنیای خارج، به خصوص اروپایی‌ها دارای حساسیت، این رو هم جمهوری اسلامی میدونه و به این علت است که اظهاراتی که و تصمیماتی که بیان میشه و اتخاذ میکنن در جهت غنی‌سازی تلقی تهدیدآمیز بودن داره.
بهروز کمالوندی غنی‌سازی اورانیوم را به قطاری سری و سیر تشبیه کرده و گفت ایستگاه غنی‌سازی پس از 4.5% 20% خواهد بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی این سرعت را تایید میکند:
زمان غنی‌سازی از 0 تا 20% مساوی با زمانی است که از 20% غنی‌سازی تا غلظت نظامی یعنی 90% افزایش پیدا میکنه. به این علت اگر آقای کمالوندی اعلام میکرد که هدف غنی‌سازی 20% هست، معنیش این بود که نیمی از راه رفتن به سمت بمب اتمی حل شده بود.
از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از ائمه جمعه در میانه واکنش‌هایش به مسائل مختلف به برجام نیز اشاره کرد و از قول محمد جواد ظریف گفت که اروپا به 11 تعهد خود درباره برجام عمل نکرده است، حالانکه ایران حتی فراتر از تعهداتش عمل کرده است. گفته های رهبر جمهوری اسلامی در مورد کاهش تعهدات برجامی ایران تا چه حد با گفته های سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر عدم گذشتن از غنی‌سازی 4.5% انطباق دارد؟ مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان:
آقای خامنه‌ای مایل هست درجه غنی‌سازی و کمیت غنی‌سازی رو گسترش بده و این معنیش در نهایت این هست که هیچ نوع مذاکره‌ای ممکن نخواهد بود. قرار آقای روحانی و رئیس جمهور فرانسه این بود که فریز در مقابل فریز باشه، یعنی ایران 4.5% بیشتر غنی‌سازی نکنه، آمریکا هم تحریم‌های جدیدی اعمال نکنه، 3 ماه فرصت داده بشه به فرانسه و دیگر همیارانشون که راه حلی برای برون رفت از این وضع پیدا کنن. آقای خامنه‌ای این بازی رو قبول نداره. ترجیح ایشون یک درگیری محدود نظامی است که فکر می‌کنن در پایان این نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر سر بلند خواهند کرد و نوعی رساخیدش اسلامی در منطقه پیدا میشه و این درگیری ها گسترش پیدا میکنه، در نهایت آمریکا مجبور میشه که به یک توافق جدیدی با جمهوری اسلامی برسه و جمهوری اسلامی موقعیت کنونیش رو از دست نده. ایشون معتقدن اگر الان مذاکره کنن حضور سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه پایان یافته است و این راه رو آقای خامنه‌ای نمیخواد بره.
بهروز کمالوندی گفته است میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران از 2 اصل منطق فنی و نیاز کشور و منطق سیاسی پیروی می‌کند. او افزوده که بر اساس منطق سیاسی درصد و میزان غنی‌سازی تغییر می‌کند، همانطور که بر همین اساس غنی‌سازی محدود شد. رضا تقی‌زاده در بریتانیا:
اگر ایران حالا اعلام می‌کنه که بیشتر از 4% نمی‌خواد غنی‌سازی بکنه، ضمن اینکه می‌خواد حفظ وچه بکنه و در داخل بگه که من از موضع قدرت عمل می‌کنم، ولی از حدی عبور نمی‌کنه که راه دست پیدا کردن به ظرفیت بالقوه غلظت نظامی رو به نصف کاهش بده، یعنی غلظت 20%. اگر به غلظت 20% میرسید، این شکل تهدیدآمیز فوری داشت و به هیچ وجه اروپا نمیتونست نه در جهت کار تجاری و نه در جهت دور زدن تحریم ها به جمهوری اسلامی کمکی بکنه و گفته های آقای خامنه ای همین وضع رو تغییر نمیده.
روز دوشنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزرای امور خارجه این اتحادیه در بروکسل گفت که هیچ کدام از آنها معتقد نیستند که اقدامات اخیر ایران نقض فاحش برجام است، که اشاره او به افزایش میزان ذخایر اورانیوم با غنای 0.67% و بالا بردن سطح غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی بود.
اما فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ایران میگوید هزینه سبد معیشت خانوار در خرداد ماه سال جاری به حدود 7 میلیون تومان رسیده. این وضعیت بحث‌هایی را درباره ضعف قدرت خرید قشر کارگران در ایران در پی داشته. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا در همین زمینه، و از او پرسیدم هزینه سبد معیشت خانوارها اصولاً در ایران چطور محاسبه میشه. با همین گفتگو رو بشنویم.
در تمامی کشورها که دستگاه آماری وجود داره برای درآمد و هزینه خانوار ارقامی وجود داره، یعنی نشون میده که یک خانواده 3.5 نفری که متوسط خانوار در ایران هست برای زندگی کردن چه مقدار خوراک، چه مقدار کفش و لباس، چه مقدار پوشاک، چه مقدار کرایه خونه، چه مقدار هزینه تحصیلات، چه مقدار هزینه بهداشت و بهداری و مسافرت نظیر رو میپردازه تا بتونه مطابق شأن اون شغل و منزلت اجتماعی زندگی کنه. مجموعه اینا رو میگذارن در یک سبد، مثلا 30-40-50 واحد کالاست، اینا رو میذاریم اونجا، قیمت حساب میکنن که برای یک نفر در یک روز، بعد برای یک نفر در یک ماه چه مقدار هزینه لازمه که بتونه اون مایحتاج رو بخره. وقتی قیمت ها از ثبات نسبی برخوردار باشند، رقمی که وجود داره تقریبا ثابت میمونه، 1-2% در سال عوض میشه. ولی در شرایطی که قیمت ها به سرعت دگرگون میشن، اگر هم دیروز یکی در حد فقر نبود ممکنه سقوط بکنه، اتفاقی که امروز داره میفته. یک سال خورده پیش مجلس در ایران اعلام کرد که 11 میلیون خانوار زیر خط فقرن، یعنی اون سبد ضروری برای زندگی شایسته منزلت خودشون نمیتونن تهیه کنن. حالا اون روز تقریبا نصف جمعیت ایران بود، ولی در این یک سال و خورده‌ای قیمت‌ها به سرعت بالا رفته، در حالی که درآمد مزدبگیران و دارندگان درآمد ثابت بالا نرفته. کافیست به آمار مرکز آمار ایران نگاه بکنید، ببینید که تورم به طور متوسط حدود 37.6% گزارش شده، در حالی که در موارد کالاهای اساسی حتی تا 100% گزارش شده. در این شرایط حتی اگر مزد کارگر 20% افزایش کرده باشه که برای همه صدق نمی کنه، باز اون کارگر اگر دیروز در مرز فقر بود، امروز از اون مرز صعود کرده، در زیر خط فقر نشسته.
این وضعیت و افزایش هزینه سبد معیشت به طور مستقیم چه گروه های اجتماعی رو تحت تأثیر قرار میده؟
سبد معیشت نسبت به گروه و منزلت و شغل فرق میکنه، برای اینکه انتظارات زندگی، انتظارات معیشتی در نزد گروه های متفاوت با هم فرق میکنن. نسبت به مشاغل این هزینه ها تعریف شدن، منتها در ایران وضعیتی به وجود اومده که از استثناءات جهانی است، اقلیتی بسیار بسیار محدود که تعدادشون 10% نیست، خیلی زیر 10%ه، اینا درآمدها و ثروتهای بسیار کلان دارند، ولی برای اونایی که درآمدهای در مرز فقر دارن، بالا رفتن قیمت تأثیر مستقیم میذاره، اینا رو ساقط میکنه. در بنگال 1953 حدود 3 میلیون نفر از گرسنگی مردند، در حالی که بازار پر مواد غذایی بود. چرا نمیمیرن؟ برای اینکه قدرت خرید ندارن. ولی چرا بازار میمونه؟ برای اینکه کسانی به هر قیمتی میتونن خرید کنن. این وضعیت که امروز در ایران داره شکل میگیره.
پایین تر بودن سطح دستمزدها با این شدتی که الان مسئولان ایرانی دارن اعلام میکنن، در وضعیت اون قشرها مثلا در وضع کارگرها چه تأثیری داره؟
این یک فاجعه زنده است در زندگی کارگران، حتی کارمندان، کسبه جز و تمام اونایی که درآمدهای متوسط پایین دارن. شما کافی است به این ارقام توجه بفرمایید. خبرگزاری مهر گزارش میدهد در فروردین همین امسال از 24 قلم مواد خوراکی 9 قلمشون تغییر قیمتشون در یک سال بالای 100% بوده، یعنی 2 برابر شده. ولی شما کدوم کارگر پیدا میکنید که درآمدش پارسال تا حالا 100% بالا رفته باشه، این 2 برابر شده باشه؟ کارآفرینان و تولید کنندگان هم زیر منگنه قرار دارن، در نتیجه بالا رفتن هزینه های اونها رکود رو تشدید میکنه و در نتیجه بیکاری رو اضافه تر میکنه.
دولت چه راهکارهایی برای مقابله با افزایش هزینه سبد معیشت داره در حال حاضر؟
دولت مسئول حفظ قدرت خرید پوله، چون در ایران بانک مرکزی به دولت متعلقه. این بانک مرکزی در شرایطی که رشد اقتصادی به آمار رسمی 6% رشد منفی داره، نقدینگی را هر روز 1,000 میلیارد تومان اضافه میکنه. یک سیاست بودجه‌ای وجود داره، یعنی مطابق نیازهای بودجه پول تولید میکنن و این عملا سبب میشه که حتی اگر درآمد ارزی رو نتونن وصول بکنن، پول چاپ میکنن و تزریق میکنن به نظام. نتیجهش اینه که پول جیب مردم هر روز از قدرت سقیل افت میکنه.
گفتگوی رو شنیدید با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا. به پایان این بخش خبری رسیدیم. گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.